بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کسانی که در مدار اطاعت از خدا، پیامبر عظیم و شأن اسلام و ائمه طاهرین قرار می گیرند، در حقیقت خود رو در معرض خیر دنیا و آخرت قرار می دن. چرا که اخلاق پروردگار، خیر خواستن برای همه موجودات عالم به طور عام و برای انسان به طور خاص، اخلاق وجود مبارک رسول خدا هم خیر رسانیه. وقتی خداوند از پیغمبر اکرم در قرآن مجید یاد میکنه و اینکه چرا او را به سوی انسانها فرستادم، می فرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میگه من بجز این که برای همه جهانیان رحمت مقرر کنم، پیغمبر رو نفرستادم. وجود او برای همه انسانها رحمته، یعنی یه منبعیه که شما می توانید با اطاعت از او هر خیری رو در این دنیا و در جهان دیگر به دست بیاری. ائمه طاهرین هم همینطور، از امیر المؤمنین تا امام دوازدهم، هر کدام منبع خیرن برای دنیا و آخرت مردم، و این سه منبع خیر، خیرشون پایان ناپذیره، نه محدود به یک زمانه و نه محدود به یک ملت و به یک قومه. البته بیان اخلاق خیررسانی پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین انصافا زمان طولانی رو می طلبه که همین یک مسئله رو فقط خیررسانی پیغمبر و خیر رسانی ائمه رو جداگانه. من در یک کتابی در حدود 900 صفحه تنظیم کردم و خیر رسانی پروردگار رو هم در یک کتاب جداگانه. البته این دو کتاب پرونده کامل خیر رسانی خداوند و ائمه به مردم نیست، همش نمونه است، یعنی مشت از خروار، اندک از بسیار. نمونه ای رو البته در امر مادی از رسول خدا براتون نقل میکنم، یه نمونه ای رو از حضرت صادق باز هم در امر مادی، چون امر معنوی در خیر رسانی واقعا قابل محاسبه و اندازه‌گیری نیست. یه خیری که در آخرت همینیه که کرارن در قرآن مجید آمده: جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. ما این خیر ابدی رو جز از طریق رسالت پیغمبر و ائمه طاهرین از طریق امامتشون نمیتونیم به دست بیاریم. ما هیچ کدوممون زمینه برقرار کردن رابطه مستقیم با خدا رو نداریم که بیایم بگیم که نیازی به پیغمبر، نیازی به امام نداریم، خدا رو دوست داریم، اونم ما رو دوست داره، با خودش پرونده عمرمونو تمام میکنیم، با خودش رو در رو مطالبمونو تمام میکنیم، بارمونو به منزل میرسون. او بین خودش و بین ما وسائط قرار داده، یه واسطه نبوت پیغمبر اسلام، یه واسطه هم امامت ائمه طاهرین. هیچکی مستقیما در ارتباط با خدا نمیتونه قرار بگیره که سلمان بشه یا مقداد بشه یا عمار بشه یا بلال بشه. باید اونی که واسطه بین انسان و پروردگار عالمه راه نمایی کنه، هدایت کنه، حلال و حرامو بگه، طرفم گوش بده، عمل بکنه، بشه سلمان، مقدار. و الان اگه مسئله با شخص خود خدا حل می شود، چه نیازی داشت که سلمان از منطقه استخر فارس بلند شد در اون جاده های قدیم بیاد در منطقه بصرای سوریه و اونجا قانع نشه؟ یه مرد معنوی بهش بگه که شما اگه بخوای به جایی برسی باید بری مدینه، چون راه منم به مدینه دوره، واسطه ایم ندارم، من خبر ندارم که آیا اون شخصی که کتابهای آسمانی گذشته از آمدنش خبر دادن، که در سوره اعراف هم این مسئله هست، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. من چند هزار سال قبل در تورات موسی آمدن پیغمبر اسلام و خبر دادم، 600 سال قبل هم در انجیل مسیح. گفت من این خبر رو دارم از کتابهای آسمانی گذشته، اما نمیدونم این آقایی که خدا در گذشته خبر داده در کتابهای آسمانی اومده یا نیومده. اونی که تو میخوای که نه در ایران برات تحقق پیدا کرد نه با آمدن پیش من تحقق پیدا کرد، چون من هرچی داشتم در اختیارت گذاشتم و تو هم به من گفتی من قانع نمیشم، روحم آروم نمیگیره، دلت میخواد پشت برو مدینه. چون ایشون اواخر عمرش در مدینه زندگی میکنه، سلمان هم از منطقه بصرای سوریه راه افتاد اومد مدینه. من خط سیرشو دقت کردم، از بصرای سوریه اومده اردن، از اردن اومده منطقه تبوک، از منطقه تبوک هم حدود 1000 کیلومتر اومده مدین تو اون جاده، جاده هایی که پر دوز بود، بیابی بود، تشنگی بود، قهوه خونه نبود، کافه نبود، وسائلی نبود، بالاخره اومد مدینه. یه سالم شد سلمان، طول نکشید، یعنی بعد یک سال که پیغمبر اکرم دید مهاجرین مکه با انصار مدینه دارن اختلاف پیدا میکنن، میخواد دعواشون بشه، مهاجرین میگن سلمان مهاجر از ماست، مدینه یا میگن وارد بر ماست از ماست. پیغمبر اکرم هم اصلا اجازه نمیداد آتش دعوا در بین مسلمان ها شعله ور بشه، علاقه هم به جنگ نداشت. اگه جنگ بهش تحمیل نمی کردن نمی جنگی. فرمودن مردم بیان مسجد، هم مکه یا هم مدینه یا همه اومدن. پیغمبر که رو درباسی هم کسی نداره، پیغمبر پرده پوشی که نداره، پیغمبر حقیقت رو میگه، هر کی خوشش بیاد بیاد، نیادم نیاد. بالا منبر فرمودن مکه یا سلمان از شما نیست، مدینه یا سلمان از شما نیست. این آدم فراتر از حزب و دار و دسته و قبیله و راستی و چپی و اصلاح طلب و اصولگرا رفته بالا، فراتر از ایناست. به هیچ قومی نبندینش. اگر میخواید از او خبر بدید، خبر درست اینه: از سلمان و منا اهل البیت. ولی میخواست مستقیما با خدا در ارتباط بشه بشه سلمان که نمیشود، که همونجا تو محل خودشون مستقیما میشد سلمان. حالا شما مردم، شما برادران ایمانی، بدون اینکه باران بباره پشت صدا پر بشه، چشمه ها را بیفته، قنات ها را بیفته، رودخانه ها را بیفته، بیواسطه اینا تشنتون شد سیرابم میشین. و با چی؟ بدون واسطه گری درختان دلتون میوه خواست، میوه هم گیرتون میاد. بدون واسطه گری زمین ها دلتون نون میخواد، نون گیرتون میاد. اصلا تمام این عالم بافتش واسطه است، بافتش، بافت تمام جهان شفاعت، تمام جهان. بچه وقتی به دنیا میاد شفاعت ضد وتر، وتر یعنی تک، شفاعت یعنی جفت. بچه وقتی به دنیا میاد بدون شفاعت سینه مادر بزرگ میشه، وزن اضافه میکنه، استخونبندیش قوی میشه. و پروردگار عالم یه شفیعی برای بچه قرار داده، ما اسمشو گذاشتیم سینه مادر. دو طرف سینه مادرم شفیعه، بچه رو شیر میدم بزرگ. اگر کاری از دست این شفیع بر نیاد، شفاعتش تعطیل بشه، پدر مادر بچه میرم سراغ شیر خوش، اونو شفیع قرار میدم. الان همه ما تو این مسجد زنده ایم به شفاعت هوا. یعنی اگه حضرت هوا عشقش بکشه و بتونه یه 100 متر خودشو بکشه بالا، ما پرندگان، ماهیان دریا، کل موجودات جنگل بعد 5 دقیقه خفه میشه، میمیری. من فردا پس وردا تا این دهه تمام بشه خدمت شما مهلت دارین یه چیزی رو پیدا بکنین در کل جهان هستی که بدون شفاعت در حال زندگی کرده. اینایی که یه مقدار روشن فکری میکنن میگن قیامت شفاعتی وجود نداره، این ساخت آخونداست، اینا خیلی پرتن. اگر قیامت شفاعتی وجود نداشته باشه نجات محاله. حالا چگونه شفاعت وجود داره قیامت؟ سه تا شفیع قیامت، یکی پیغمبر، یکی امیرالمومنین، یکی قرآن. وقتی ما وارد قیامت میشیم پروردگار عالم جلو چشممون، کل پرونده زندگیمونو با قرآن مجید مقایسه میکنه، میبینه 60-70% با قرآن میخونه، با پیغمبر میخونه، با امیرالمؤمنین میخونه. ما میشیم اهل نجات به شفاعت قرآن، به این صورت که 100% قابل قبولی پروندمون با قرآن بخونه، نه اینکه روز قیامت قرآن بگه خدای من شفیع شمر میشم نجاتش بدم. ما شفاعت اینجوری نداریم. یا پیغمبر اکرم بگه خدای من شفیع عموم میشم عمومو نجات بده. همون وقت که مارک تبت یدا ابی لهب و تب زد همه درا به رو عموش بسته شد، تموم شد. بله در قیامت شفاعت هست، منکرش هم قطعا کافره، چون شفاعت در قرآن مطره. اگه من پروندم 100% بخونه، خب دیگه مایه ای نمیخواد برای من بذارم، خب میخونه دیگه، میگن خودت شفاعت. اما اگه 10%، 20% لنگی داشته باشم ولی 70-80% هماهنگ با قرآن و پیغمبر و امیرالمؤمنین بودم، بله این شفاعت منو نجات میده. اصل دنیا و آخرت بافتش بر شفاعت. شفاعت با پارتی بازی فرق میکنه. پارتی مال دنیاست که من هیچیم با پارتی نمیخونه، هیچ. یه گیری کردم برم پیش یه وکیل میگم آقا این شناسنامه من به حضرت عباس به تو رأی دادم، ما کارمون در فلان اداره گیر، یه تلفن بزن کار ما رو حل بکنن، قانونی هم میخوام، میشه پارتی. گاهی هم پول حلال مشکلاته، کارم رو انجام نمیدم ابدا، در غیر دادگاه و دادگستری رشوه یه در اونجا از نجسترین حرام هاست. اون هیچ، اونجا هر کی رشوه بده، هر کی رشوه بگیره، هر کی دلالی کنه قطعا ملعونه. این گفتار پیغمبر لعن الله الراش، خدا لعنت کنه رشوه دهنده به قاضی پرونده رو، والمرتش و قاضی گیرنده رو، والمراشی و دلال رشوه. هم حالا پروندم واقعا کامله، گیرم اصلا قوی چیه اداره میگه 10 تومنی به ما بده ما کار تو حل میکنیم، ولی یه ما دیگه میمونه با دو ما دیگه میمونه با میگم خدایا خودم لنگ، زن و بچه‌ام لنگ، چیکار بکنم؟ حالا میگیره کارم حل میکنه. من به یکی از رفیقام گفتم زمانی که ایران یه نفر توش زندگی نمیکرد، بعد جمعیت شروع کرد آمدن، البته خیلی کم بودن اون جمعیت. دو گروه میگن از کنارهای سلسله جبال هیمالیا کوچ کردن وارد ایران شدن، برای اینجا هم اونا اسم گذاشتن، دو گروه، پارتها و مادها. اینو بچه بودیم تو کتاب تاریخ هم خوندیم تو کلاس ها، درسته؟ پارتها، مادها. اصل ذات ایرانی ها پارتها و ماده هاست، لذا 6000 سال ما کارمون با پارتی حل میشه و با مادیت، حضرت پول. چون اصل بافت ما پارتی و مادی، اما شفاعت واقعی این حاکم بر کل جهان، بر کل و بر آخرت. اونجا نه مادیات نه پارتی بازی، شفاعت. همین شفاعتی که الان در عالم میبینید، هوا شفیع ماست برای زنده موندن، قضا شفیع ماست، سینه مادر شفیع بچه است، گریه ما بر ابی عبدالله طبق روایات شفیع ماست، یقینی. عامل مغفرت ماست، یقینی. عامل رحمت ماست، یقینی. اینو ما شک نداریم، علمنم ثابت میکنیم که گریه در نظام تغییر و تحول عالم بر ابی عبدالله تبدیل میشه به شفاعت و مغفرت و رحمت. ولی ما راه رو درست باید دیم که به این شفاعتها برسیم. راه درست رفتن اطاعت از خدا در حد خودمون. ما که مثل امیرالمومنین نمیتونیم از خدا اطاعت کنیم. اطاعت از پیغمبر، اطاعت از ائمه طاهرین علیهم السلام. این برای ما خیر دنیا و آخرت میسازه. من خیلی مختصر بگم، شنبست وقتتون زیاد گرفته نشه. پیغمبر یه پولی دادن به امیر المؤمنین، فرمودن پیرن من دیگه قابل پوشیدن نیست، زحمت بکشم بازار یه پیرن برای من بخر بیار. حضرت رفت و برگشت. این حالا خیر رسانی مادی شد. اینا بهشت رو به ما میرسونن، واسطه خدانیش راهی هم وجود نداره غیره. حضرت پیراهن رو بور. علی جان چند خریدی؟ گوه آقا کاسب گوه 12 دارم. فرمود علی جان ببین پس میگیره، چقدر پیغمبر سفارش کردن جنس فروخته شده رو، اگه نخواستن پس بگیرید، نه نصف قیمت پس بگیرین، فقط گفته پس بگیر، ظلم نکن. حتما این بنده خدا گرفتار شد یا زنش قبول نکرد، پس بگیر، روزی رو خدا میده. امیرالمومنین گفت چشم. رب پیرم فروش گفت پیغمبر این پیرن رو نمیخواد، گفت بالا سرم این پولش. فرمودن من خودم برم بازار پیرهن بخرم. حالا امیرالمومنین دنبالشون اومدن یا نیومدن یادم نیست، در مغازه پیرهن فروشی فرمودن که یه پیرهن به من بده 4000 قیمتش باشه. گفت بفرم. 8 درهم تو مشتشون بود، رسیدن به یه آدمی که پیرهن نداشت. فرمود چه لختی، هوا گرمه. گفت پیرهن ندارم. فرمود من این پیرهن خریدم 4 درهم، اینم مغازه دیگه برو یه پیرهن بخر. اومدن دیدن یه خانوم نشسته گریه میکنه. فرمودن چته؟ چون پیغمبر در هیچی بی تفاوت نم. گفت خورما خریدم، خانومم نپسندیده، خورما فروشم پس نمیگیره. فرمود پاشو با هم بریم در دوکون خورما فروش. هان گفت من 4 درهم خانومم داده گم کردم، خورما میخوام. فرمود این 4 درهم بر خورما بخوام. گفت آقا برگردم خونه کتکه رو خوردم چون دیر شده. فرمود من میام دنبالت، شفاعت میکنم نزنم. خورما رو خرید و پیغمبر دنبالش اومد. خانوم این کنیز 2-3 بار در رو با کرده بود، دید دیر کرده، این بار در رو با کرد، دید پیغمبر داره میاد، در رو بست. پیغمبر اومد در زد، گفت کیه؟ فرمود منم، پیغمبر اسلام. وانکه دوباره از رد در زد، گفت کیه؟ فرمود من، پیغمبر اسلام. وانکرد. 3 باره در زد، واکرد. فرمود خانوم من که خودم معرفی کردم، چرا در رو وانه میکنی؟ گفت یا رسول الله، شنیدن صدای تو آدم رو زنده میکن، من میخواستم این صدا تو بشنوم. فرمود این کنیز تو دیر کرده، کاریش نداشته باش. گو کنیزمو به تو بخشیدم، مال خوده. پیغمبر به کنیز فرمود تو هم در راه خدا آزاد، برو پیش پدر مادرت زندگی. بعد فرمود عجب 12 تومن با برکتی بود، منو پوشون، یه برهنه رو پوشون، یه برده رو هم در راه خدا آزاد. این خیر رسان. نمیدونم چرا یه بدنه مهمی از مردم این مملکت اطاعت از شیطان و هوای نفس و رفیق بد و هروئینی و معتاد و آدم عوضی و اینا میکنن. خب بابا بیه نه پیغمبر اطاعت کنید، پیغمبرم خیر دنیا بهتون میده هم آخرت. بیه نه از ائمه اطاعت کنید. امام صادقم بگم دیرتونم میشه ولی شنیدنیه. یا حاجی هم مکه اومده بود مدینه، تازه از اون میخواستم بگم، خورجینشو جا به جا کرد، دید یه کیسه 1000 دیناری پول نیست. هنویش که نیومده بود مسجد، فقط امام صادق یه گوشه نشسته بودن منتظر اذان بودن. یه حاجیه اومد گفتش که این کیسه 1000 دیناری رو من خواب بودم از تو خورجینم بلند کردی، اینو بده و الا الان داد میکشم آبروتو میبرم. فرمودن حاجی من اهل مدینم، دوزم نیستم، چون نیازی ندارم، زندگیم اداره است. گفت ولت نمی کنم، موچتو میگیرم، مردم بیان تحویلت میدم، پولم هم حلقومت میکشم بیرون. فرمود من پولتو ندوزدم، همون خونمون نزدیکه، اگه فکر میکنی میخوام فرار کنم پشت دنبال من بیا. رفتم تو خونه و یک کیسه 1000 دیناری آوردن و فرمودم بفرم. خوشحال شد، وارد مسجد شدن، اومد کیسه رو بذاره توی خورجینش، دید اون کیسه قبلی نوکش پیداست، زیر پارچه ها گیر کرده، اوورد بیرون. بعد دیدش که هوا روشن شد، هر کی میاد تو مسجد به اینی که گفت دزدی یک سلامای گرمی میکنه، تعظیم، تکریم، ادب. به یکی یواشکی گفت کیه؟ گفت غریبه گاره زوارم از مکه. گفت این وجود مبارک حضرت صادق فرزند امام باقر نواده امیرالمؤمنین است. این بنده خدا خیس عرق دیگه داشت جون میداد. من چقدر بد حرف زدم و بهشم گفتم دزدیدی کیسه خود حضرت صادق و عبور. گفت آقا من کیسه خودم لابلای پارچه ها پیچیده شده و پیدا نکردم، ببخشید منو غلط کردم، اشتباه کردم، پولتونو بگیرید. با لبخند فرمودن ما هر چی به کسی دادیم دیگه پس نمیدیم، این پولم بذار رو پول خوده، ما همچین منابعی رو داریم، ما همچین خیر رسونایی رو داریم. جوونم دنبال این معتاده و دنبال فروشندگان مواد و دنبال رفیق عرق‌خور و سیگارکش و دخترباز برای چی میری؟ از اونا برای چی اطاعت میکن؟ چرا؟ میکنن دیگه، اطاعت میکن. بیشترشون هم که مسجد نمیان. این قدم علیه ما آخونده تبلیغات سوء شده. حالا بله تو ما آدم بدم هست، ولی کلمون که بد نیست. از ما بریدن. خب بیاین ما راه بهشت رو نشونتون میدیم. ما رفیقایی مثل پیغمبر و امام صادق رو نشونتون میدیم. حالا دیگه گذشته. خدایا هر کی تو این مملکت از مسجد، محراب، منبر، روزه، امام حسین گریخته، به حق پیغمبر او رو برش گرد. حیفن آدم دلش می سوزه. خب حضرت سکینه شخصیت خاصیه، اغلب مردم هم ایشونو نمیشناسن. همین میگن دختر ابی عبدالله جلو اسب بابا رو گرفت و نذاش بره میدان صحبت کرد. واقعا یه دوماد نمره 20 اومد خواستگاری حضرت سکینه. امام حسین فرمود نمیتونم شوهرش بدم. گوه آقا چرا؟ فرمود برای این که اغلب اوقات سکینه غرق در خداست، تو زندگیت نمیچرخه با این دختر. اغلب مستغرق فی جمال الله. وای از این معرفت، الله اکبر. یه دختر ایشون فرستاد دنبال جابر ابن عبدالله انصاری. جابر مورد احترام خاندان پیغمبر. جابر اومد خونه حضرت سکینه. حضرت سکینه با یه دنیا وقار غرق در حجاب نشسته بودن. فرمودن جابر دعوتت کردم یه کاری برای ما خانواده انجام بده. گو من جانم و قربان شما خانواده می چی کار کن؟ فرمود این کارو نه از قول من، نه به نمایندگی از من، خودت ببین با چه طرحی میتونی این کارو انجام. پاشو برو خونه برادرم زین العابدین. از بس گریه کرده زیر چشماش زخم شد. هیچ وقت معینی برای گریه نذاشته، بیدار میشه گریه میکنه، را میره گریه میکنه، میشینه گریه میکنه، چشمش به آب میفته گریه میکنه، سحر منظری براش گریه آوره. این که پای چشمش زخم شده بود، امام هشتم میفرماد حادثه کربلا پای چشم یه نفر رو زخم نکرد، اقره جفونن و پای چشم همه ما رو زخم کرد. ما نمیتونیم برای ابی عبدالله گریه نکنیم. اصل نمیشه برای حسین گریه نکرد. اصل حضرت رضا میفرمد نام حسین ما مثل چهار آیه سجده واجبه. چطور آیه سجده رو بشنوی واجب سجده کنی؟ امام هشتم میگه اسم حسین رو که میشنوین واجب گریه کن، واجب. برو ببین میتونی تو گریه برادرم زین العابدین تخفیف بدی؟ گفت چشم خانوم میرم. اما جابر از در خونه که اومد بیرون خودش زار زار داشت گریه میکرد. بالاخره اومد خونه زین العابدین صحبت کرد نرم با محبت. امام فرمودن جابر واقعا درخواست داری من گریه نکنم. من چجوری گریه نکنم؟ یه نصف روز 17 نفر از ما رو جلوی چشم ما سر بریدن. جابر دوستان بابامو قطعه قطعه کردن، جابر عمه‌هامو با تازیانه زدن، بچه هامونو زدن. جابر حتی به بچه شیرخوار ما رو جابر دو دست عموم قمر بنی هاشم رو از بدن جدا کردن. جابر جلو چشم عمه ها و خواهرانم سر بریده بابامو بالای نیزه زدم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا علی من وجب له حق علینا. خدایا همه ما رو، زن و بچه هامون و نسلمون رو مشمول عنایات خودت پیغمبرت ائمه قرار بده. خدایا به ما توفیق بده در این خانه بمانیم، گناهانی از ما سر نزنه که خودت ما رو از در این خانه برانی. خدایا امام زمان رو دعاگوی همه ما قرار بده. به رحمتی که